در دو جلسه گذشته بحث ما راجع به این فراز بود و این زهه کلم یعلا صوتو، اگر به خندل صدایش به قهقه بلند نمی شود. از این موضوع شروع کردیم و بحث جایگاه شادی و خنده و اینها در زندگی مؤمن و اینکه مؤمن همیشه خندانه، همیشه این لبخند بر لبانش هست، اگرم غمی داره غمش در دلشه، ولی اهل قهقه نیست، اهل در واقع قفلت نیست، شادیش شادیه همراه با توجه و ریشش هم اون شادی پای داره که نشاط دینیه. عوامل نشاط رو توضیح دادیم و جلسه قبل اون روایت زیبای امام کاظم علیه السلام رو در مورد تقسیم وقت خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که حضرت فرمودن تلاش کن اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید وقتتون به چهار بخش تقسیم بشه یا چهار تا برنامه رو حتما داشته باشید، ساعت لمناجات الله، ساعت لامر المعاش و ساعت لمعاشرت الاخوان و الصغات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم ايخلصون لكم في الباطن و ساعت تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، یه بخش هم برای لذات غیر حرام، و به هذه الساعه تقدرون على ثلاث ساعات، با این لذت هست که تو مصطفی کار دیگه تو موفق میشین. بعدم حضرت سر شاخص گفتن برای این لذت که اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا، برای نفسای خودتون یه بهره از دنیا قرار بدید، به اعطائها ما تشتهی من الحلال، اولا اون کاری که میخوان انجام بدید از اون لذت کیف کنید، اشتها و علاقه و در واقع میل بهش داشته باشید، دو حلال باشه، سه و مالا یسلم المروه، جوان مردی رو از بین به جوان مردی آسیب نزنه، خلاف جوان روحی جوان مردی و مروت نباشه، و مالا صرف فیه زیاده روی هم درش نکنید، و استعینوا بذالک علی امور الدین، این لذت هم با اسمش شما تو امور دینه چی بشین موفق بشه در اون امور دینی دون تقویت کنه. اینها مجموعه اون شاخص هایی بود که در مورد لذت جلسه قبل بهش اشاره شد. خب بیام ادامه خطبه رو در واقع در محضر نهج البلاغه باشیم. حضرت میفرمان که و این بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، بعقی به من یه چیه؟ ظلم، ستم. حضرت میفرمان اگر به او ستم شود و این بغی علیه صبر، صبر میکنه، تحمل میکنه، حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا اینکه خدا انتقامش رو بگیره، خدا اون ظلم رو جبران کنه، خودش دست به انتقام و مجازات نمیزه. خب اینجا یه بحث مفصلی در واقع شکل میگیره که آقا اگر ما بهمون ظلمی شد آیا باید خلاصه همیشه ببخشیم؟ و خوب این که اگر این باب بشه تو جامعه که اصلا دیگه سعی و سعی بند نمیشه، همه میگن خوب ظلما میکنیم و طرف مقابل هم باید چکار کنه؟ صبر کنه تا خدا ایشالله انتقامش رو بگیره. خدا آوردنم که الحمدلله صبرش چیه؟ زیاده. تو این دنیا هم انتقام نگیره تو آخرت انتقام میگیره، خدا خیلی عجله نداره که حتما انتقامش رو این بر بگیره. بله این یه چالش و یه مسئله است. ولذا برخی از مفسرین در ذیل این فراز فرمودن که اینجا منظور ظلم از جانب مؤمنینه، ظلم از جانب دوستانه، نه هر ظلم. در واقع اینطوری بگیم ظالم گاهی دوستان و مؤمنین و اقربا و بستگانه. این که میگم چون انما المؤمنون اخوه، لزوما مؤمن شما بشناسید، ولی این آدمه مؤمنیست در مجموع، حالا بالاخره ظلم کرده گناه کرده ولی جزء دایره ایمانی محسوب میشه. اینجا رو گفتن آقا اصل بر چیه؟ عدم انتقام جویی و در واقع صبر و شکیبایی به خرج دادن. بله بقیه به من یه ظلم آشکار، یه ظلمی که تو ظلم بودنش در واقع تردیدی نیست، و لذا در خود نهج البلاغه طایفه باقیان، باقیه با قعمی با قعین در واقع مخاطبش معاوی هست، بس که ظلمه چیه؟ آشکاره، علنی ظلم میکنید، عبایی هم از ظلم نداره. اینجا یعنی یک ظلم آشکاری، وای با طرف باشه حواسش نبوده دستش خورد صورت شما، یا راننده با ماشین زده به شما، اینجا قصد ظلم نیست، مثلا بقیه نیست، بقیه جایی که ظلم آشکاره، همسایه دونه اذیت دارد میکنه، شوهره دارد خلاص خانمشه چکار میکنه؟ آزار میده، دارد واقعا ظلم میکنه، یعنی ظلمی که میدونه دم ظلمه. اینجا فرمودن اگر از مؤمنین و از بستگان و دوستان و این هاست، اینجا کلام حضرت در موردش صادقه که چکار کنه؟ صبر. حالا بالاتر از اینم هست، بالاتر چیه؟ عفو کنه. بالاتر از اینم هست که چیکار کنه؟ صفح کنه. پس یه صبر داریم، یه عفو داریم، یه صفح داریم. صبر یعنی چی؟ یعنی نمیبخشمش، ولی چی کار میکنم؟ حوالش میدم به خدا. صبر حتی یکون الله و الذی ینتقم له، میسپارمش دست خدا تا انشاءالله خدا انتقام ازش بگیره، خدا مجازاتش کنه. این صبر، من مجازات نمی کنم ولی نبخشیدمش، میگم خدایا تو خودت بلدی چطوری جبران کنی. حالا بعد میگیم خدا چطوری جبران میکنه، اگه خودش جبران کنه به مراتب برای اون آدم چیه؟ بهتره تا خدا جبران کنه. پس یه حالت اینه، آقا صبر میکنه. حضرت میفرمان متقین اینان که اگر بهشون ظلمی شد نا صبر میکنن، میسپارن تا خدا خودش جبران کنه. یه پله بالاترش اینه که چیکار کنه؟ عفو کنه، این ببخشدش، ولی برخوردش یا در قلبش یادشه که این ظلم بهش کرده، تو برخورداش هم گاهی نشون میده، نه چرا قلبن بخشیده ولی یادش نرفته، ببخشید یاد میگه. مثلا داشتیم مثلا نمونش هم در مورد خود پیامبر اکرمه که مثلا تو ماجرای اگر اشتباه نکنم بعد از فتح مکه، حضرت در مورد قاتل حمزه فهمدن من بخشیدمش، قصاص نمی کنم ولی بره من نبینمش. خاله این خسارت طرف آقا بچهشو کشته، بره من بخشیدمش ولی خب نمی کنم قاتل بچه‌مو ببینم. این امر خیلی غیر طبیعی نیست، خدا نخواد اتفاق بیفته. ما داشتیم تو اقوام که مثلا دوتا خانواده خواهر برادرم بودن، اینا بچه‌هاشون با هم ازدواج کردن بعد از هم جدا شدن، یکی از خواهرام گفت آقا من نمیتونم دیگه این داماد سابقم که بچه خواهرم ببینمش، اصلا تامنش حالا بد میشه، بخشیدمش ولی نمیچشید درجه نداره. ببین عفو، شما فردا بخشیدید ولی این لزوم نیست که رفتارتونم باش این سابقه. صفح چیه؟ یه پله بالاتره، نه تنها ازش گذشتید بلکه رفتارتونم با اون فرد مثل اینه که اصلا چنین خطایی ازش صادر، این خیلی بزرگواری میخواد. مثلا من انگار حالا تازه گاهی میگن تو صف شما در حقش لطفا میگونی، نه تنها بخشیدی، نه تنها رو خودتو نمیارید بلکه در حقش یه رحمتی هم به خرج میدید، اینا صفه. خب لذا عرضم اینه، مفسرین گفتن مؤمن نسبت به ظلمی که از ناحیه دوستان اقربا مؤمنین بهش میشه یا عفو میکند یا صفر میکند یا اگر نشد صبر میکند. این یه حالت
بله.
اشکال در حال ظلم آشکاره، یعنی من ارزم حالا ممکن کنم از رو جهالت این که، ولی این ظلمی ظلم علنیه. ببینید ارز کنم مثلا شما گاهی دارید مثلا یه جا رد میشید بی اختیار دستتون میخورد تو صورت یک، این مثل واقعی بقیه نیست، ولی یه دفعه میزنید تو گوشه یکی بعد میگون حقشه، واقعا خطایی هم کرده با خطایی کرده، ولی آیا شما قاضی هستین که میتون میزنید تو گوشش؟ خدا چه اجازه بهش کنه؟ معمولا هیچ کسی نمیگه من محق نیستم، من میگم تو اکثر موارد همین فرمای شماست، ولی در نفس الامر در حقیقت چه اتفاق افتاده؟ ببین ما گاهی طرف یه خطایی هم کرده، ولی آیا من اجازه دارم برای اون خطا مجازاتش کنم؟ چنین اجازه بهش اومد مثلا در واقع شارع داده باشه با خیرات اتفاق میفته با معمولا افراد توجیه میکنن رفتارشون رو اینکه ملاک چی؟ بله بله. اینجا حالا در عرضم اینه میفرمان که این فرد یا در واقع بخشش و افله اگر نشد در واقع اینو واگذار کنه به خدا و صبر کنه. حالا من آیه اون اف و صف هم عرض کنم یه لحظه باشد آیه دوازده یا بکنم 22 سوره نوره ولیعفو ولیصفحو قرآن دعوت میکنه که در واقع عفو کنید و صفح کنید. الا تحبون ان یغفر الله لكم دلیلش هم میگه بالاخره همه ما ها تو زندگیمون دچار خطا نسبت به خدای متعال شدیم. میگه قرآن ببخشید دیگران رو عفوشون کنید و حتی صفح کنید یعنی اصلا رو خودتون نیارید همانطور که دوست دارید خدا با شما چیکار کنه همینطور برخورد کنه. خدا هم خطا با شما رو بر مبارکش نیاره و لذا ما در مورد توبه هم دقیقا همین مراحل داریم که شما گاهی تا توبه میکنید خدای متعال توبه شما رو میپذیره رو پرونده عملتون یه ضرب در میکشن رو گناه ولی تو پرونده اعمال گناه ثبت شده با ثبت شده ولی گفتن آقا این بخشیده شد. گاهی نه یه پله بالاتره اصلا از پرونده اعمال چی کارش میکنن؟ پاکش میکنن. نه خانی اومده نه خانی رفته. حتی در روایات داریم در دعای کمیل هم هست که خود حتی از چشم ملائکه گناه شما رو پنهان میکنه. روایات داریم که تا هفت اگر تا 7 ساعت این هفتم عدده آره به معنا کسرته به معنا اینه که یعنی قبل از یه شبانه رو کسی از گناهش توبه کنه خدای متعال اصلا تا 7 ساعت نمیذاره ملائکه این گناه رو ببینن و ثبت کنن. خبر نداره. ولی بالا سر از این هم داریم که در واقع قرآن کریم یه مرتبه از توبه رو میگه که اینایی که توبه میکنن نه تنها پاک میشه از پرونده اعمالشون بل یبدل الله سیئاتهم حسنات. به جای این پرونده گناه اینکه یه پرونده سفید بهش بدن یه پرونده پر از اعمال صالح بهش میدن. این دیگه یه پله بالاتر از صفه که در واقع با اون لطف و فضل خدا با این افراد برخورد میشه. خب این پس برخلاف مفسرین گفتن این ناظر به کیه؟ مؤمنین و دوستان و بستگان و اطرافی. ولی در مورد دشمنان و معاندان لجوج یعنی اگر این ظلم رو به شما یا آدمایی که اینها برای شما قطعیه اینا آدم جهنمی هن اینا اشرار هن اینجا شما نه تنها نباید در واقع نباید صبر کنی که اصلا باید دنبال باشی اینا مجازات بشن ولی قصاص و انتقام در حد ظلم تو هم بغی کنی و ظلم کنی در همون به همون میزانی که کرده. آیه 126 سوره نحل هر دو رو با هم آورده و این عاقبتم اگر بنا شد ستمگر رو مجازات کنید فعاقبو به مثل ما عوقبتم به همون میزان مجازات کن که به شما ستم کرده به مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولی اگر صبر پیشه کنید لهو و خیر و صابر یا لصابر اگر اشتباه نکنم. آیه 126 سوره نحل باید قطعا لصابر میشه اگر اشتباه نکنم آیه رو درست نوشته باشم بستگی داره نه لزوم من چون قصاص که مصادیقش معلومه مثلا طرف زده به ماشین شما خسارت زده اینجا قصاص من نداره باید در واقع چه مجازاتش کنید به همون میزانی که به شما خسارت زده قصاص جاییه که میگم مصادیقش کامل تو قصاص معینه و یه نوع خاص از مجازات. خب اینجا یه نکته رو من توضیح بدم اصل این که در جامعه مردم به دنبال انتقام گیری نباشن به خصوص در حالت عصبانیت این به جامعه یا آرامشی میده. یعنی ما بزرگترین چالشی که تو بحثای همین درگیری ها و اینها داریم اینه که افراد تو لحظه عصبانیت تصمیم میگیرن. خب فردی که برای خودش این اصل رو گذاشته که اصل بر اینه اگر ظلمی به من شد این ظلم رو در موردش صبر کنم و بسپارم به خدا، مگر جایی که استثناست، که استثناش عرض میکنی. خب این به جامعه یا آرامش میده، هیچ که تو لحظه عصبانیت و تو لحظه یه نمیدونم مواردی که این اتفاق میفته تصمیم دیگه نمیگیر. و این خودش بسیار از معضلاته که ما داریم حل میکنه. یه آماری خاطرم الان عددش تو خود نیست، ولی یادم رئیس همین پزشکی قانونی کشور ارائه میکرد که 80% از درگیری هایی که در ایران منجر به جرح شده یا قتل، 80% توی حوادث راهنمایی رانندگی و ترافیک و تصادفات این تیپی. این نشونه مردم ما نمیتونن آقا این که تماش این بیمه از خسارت رو میدن نمیدونم، یا طرف ببخش حالا یه لحظه در این ماشینش رو باز کرده سیه نمیدونم یه بوگی زده دعوا میشه. تقریبا هفته این نیست که نبینیم خودمون تو خیابون و اطرافون. پس اصل بر اینه که فرد اگر ظلمی در حقش شد انتقام نگیرد، نه اینکه عفو کنه و انتقام نگیر، مگر جایی که استثناء شد. حالا هم استثناءات چه عرض کنیم. اینجا یه نکته است که حکمتی است از امیرالمومنین، حکمت 437 صفحه 526 رو از آن بیارم. اللهم صل علی صفحه 526 حکمت 437 همون بالای صفحه. ببینید اگر بنا باشه در جامعه ای اون سوالی که اول کار پرسید مردم بدونن آقا همین اصلا نیست که ببخشن، و اگر در واقع این فضا بخواد در جامعه رایج بشه و چه اتفاق میفته، این امیرالمومنین توضیح میدن. از حضرت سوال شد که ایهما افضل العدل او الجود، آیا فضل و بزرگواری آیا عدل بهتره یا جود و بخشش و بزرگواری کدوم افضله؟ خب قاعدتا از ما بپرسن هم میگیم جود، میگیم آقا جود و بزرگواری قاعدتا بهتر از عدله. حضرت ببینید دارن به عنوان نگاهشون نگاه حکومتیه به این موضوع، نه نگاه فردی، نگاه اجتماعیه نه نگاه فردی. فرمودن العدل و یضع الامور مواضعها، عدل با اسمش هر چیز سر جا خودش قرار میگیره. والجود و یخرجها من جهتها، در صورتی که جود با اسمش یه مسئله از جایگاه اصل خودش خارج بشه. بعد قاعدشو حضرت میفرمون میفرمان والعدل سائس عام، عدل یه سیاست اجتماعی سیاست عمومی. این آقا اصل بر اینه که در جامعه باید چه بشه؟ عدالت اجرا بشه. عدالت یعنی چی؟ اگر کسی ظلم کرد باید چی بشه؟ مجازات بشه. این سیاست چیه؟ حکومته، سیاست اجتماعه. والجود و آرزون خاص، مسئله جود یه مسئله عرضیست غیر از یه قاعده عمومی که برمان خاصه، یعنی افراد در موردش باید تصمیم میگیرن. اگر بنا شد جود تبدیل بشه به سیاست عمومی، آقا حکومت از حقش بگذره، مردم هم از حقشون بگذرن، مثلا یه سنگ سنگ بندی میشه جامعه. بعد میفهمون فل عدل و اشرف هما و افضل هما، به این دلیل عدل شرافت داره و برتر از جوده. این یه در واقع بخشی از این مسئله رو حل میکنه که به عنوان یه ارزش فردی، بله ارزم همین رو میخوام همین رو دارم عرض میکنم، دارم دقیقا همین رو میگم، به عنوان یه ارزش فردی جود خیلی با ارزشه، ایثار خیلی با ارزشه. نمونه‌اشو عرض می‌کنیم، که افرادی بودن، اهل گذشت بودن، اهل ایثار بودن. ولی اگر بنا شد این تبدیل بشه به یک مسئله عمومی و اجتماعی، دیگه از قاعده خودش خارج میشه. و لذا یکی از جاهایی که شما نباید از ظلمی که بهتون شده بگذرید، جاییه که بدانید اگر از این ظالم بگذرید، ظلم کردن برای چی میشه؟ عادت میشه، به دیگران هم ظلم کنه. یا نه، به واسطه گذشته شما این فرد به دیگران هم ظلم میکنه. گذشته شما سبب ظلم به دیگران میشه. اینجا جا گذشتی. یا ببخشید، شما به خاطر ترس بگذرید، نه به خاطر بود اخلاقیش. شما میترسم مبادا یه بلای دیگه سرم در بیاره، یا نمیدونم به می آسیب دیگری برسانه. اینجا این گذشته دیگه خیلی ارزش نداره. گاهی از رو عقلانیت هست، گاهی اتفاقا از روی عقلانیت. من این رو همیشه هم رد نمیکنم، شما گاهی اتفاقا میبینید بله، مثلا اینجا یه خسارت کوچیکی بدون وارد شده، ولی اگر ازش نگذرید ده تا خسارت بیشتر بدون وارد. خب اینجا بگذرید، اینجا به این معنی نیست که شما اینجا همون صبری که امام میگن صبر میکنید تا خدا ازش انتقام بگیرد، عفو نکردید، صبر کردید. خب پس این یه قاعده، یه قاعده. پس اینو مسائل روانشناسی و اینو مسائل در واقع حوزه مشاوره و روانشناسی و اینا هم داریم که یه دفعه مثلا یه مسئله برای یه فردی اتفاق میفته، مثلا این فرد باشه یه معضل اخلاقی پیدا کرده، این فرد الان مثلا آقا معتاد شده به فلان ماده الکلی، به فلان ماده مخدر. خب یه توصیه فردی ما ممکنه پیش بکنیم، ولی یه دفعه میبینیم این امروز چالشه 50% جوانانمونه. دیگه ببخشید اینجا مسئله مشاوره فردی نیست. شما نمیتونید با مسائل مشاوره ای و روانشناختی حلش کنید، باید تصمیم چی بگیرید؟ اجتماعی بگیرید. نیاز به ساختار سازی داره، نیاز به قانون داره، با توصیه و با این چیزا حل نمیشه دیگه. امروز خیلی از معضلات گذشته ما که جنبه فردی داشتیم جنبه اجتماعی پیدا کرده، دیگه نمیشه با اون روش های سابق حلش کرد. لذا این توصیه هست از این منظره که یه مسئله فردی تبدیل شده به یه بحران اجتماعی. خب دیگه قطعا اینجا جایگاه فضل، جایگاه عفو، جایگاه صبر نیست، جایگاه عدله و باید برخورد بشه. خب یه نمونه دیگه شو حضرت باز در مورد حکومت میفرمان، دقت کنید نم باز جالبه. نامه 53 صفحه 404 رو از من بیارم. فراز 11 حضرت فرمان که ولا تندمن علا عفوین، هیچ وقت به خاطر اینکه یکی رو بخشیدی خودت رو ندامت نکن. این چی اصل بر گفتم اصل بر بخشش هست. ولا تبجحن به عقوبته، هیچ وقت هم به خاطر اینکه کسی رو مجازات کردی خوشحال، مجبور مجازات کنی، ولی از این پدیده خوشحال یعنی چی؟ یعنی اصلا باید بذار رو عفو، مگر اینکه چی بشه؟ مجبور بشی که مجازات کنی. ولا تسرعن الى بادره وجدت بها مندوحه، اینم خیلی نکته جالبیه. میگن هرگز بر اون خشمی که فعلا براش یه راه گریزی هست عجله نکن. یعنی اگر میتونی مجازات رم یه رو عقب بندازی چیکار کن؟ یه رو عقب بنداز. اینا تو بحث تربیت بچه‌مون هم هست، با خود بچه‌ام تحرید رو بکن، نمیدونم آقا اگه این کار خلافو کردی این مجازات اینا رو بگو، اشکال نداره. ولی حالا اون خطا رو مرتکب شد، اگر آره میتونی رو خودت نیاری نیاری. اگر میتونی ببخشی ببخش، اگرم مجبوری مجازاتش کنی از اینکه مجازاتش میکنی خوشحال نباش، یا حداقل تأخیر بنداز که تو عصبانیت انجام نده حداقل این کارو. چون ما گاهی مجازاتمون برای چیه؟ برای تخلی خودمونه، جگرمون حال بیاد، برای اینه، برای اینکه این عصبانیتمون فروکش کنه، برای این مجازات میکنه. ولذا اکثر آقایون هم این بحث رو گفتن خلف وعد حرامه، خلف وعید حرام نیست. یعنی شما به بچه وعده داده اگر این کار انجام داد یه پاداشی بهش بده، یه تشویقش بکنی، اگر اینو انجام ندی حرامه. ولی گفته اگر این خلاف انجام داده این مجازات انجام، این مجازات رو برات انجام میدن. حالا اگر اون ببین وعید، این وعید رو بعد انجام ندی، این یعنی کرامت، یعنی بزرگواری، یعنی فضل. هیچ کسی هم مجازات نمیکنه چرا شما وعید رو ترک کردی. دروغ به این آدم دروغ نمیگن چی؟ بله، اون میشه دقیقا همون استثنایی که عرض کردن، که اگر اون دقیقا کلام امیرالمومنین میشه عدله. اگر این تکرار شد، یعنی این بچه دید که شما هر خطایی میکنه نزدش میگذرید، میگه این ریپیا رو بابا میاد، ولی یه دیگه سهر سهر بندی میشه. ولذا باید اتفاق اینو مرا آکم بذار، خیلی هم نباید بچه ها رو تهدیدشون کرد، یعنی خیلی نباید از اون طرف. مجازات هم باید بیشتر مجازات هایی باشه که بینید، چون طبیعتش اینه. و حالا بعد الان که نمیدونم الان همزم هستن پدر و مادر که بچه ها رو میزنن یا نه، ولی دور بچگی ما، حالا ما به لطف الهی هیچ وقت کتک نخوردیم، ولی خیلی میدیدیم بچه ها کتک میخورن. ولذا ما همیشه از اینکه مبادا پدرمون عصبانی کنیم میترسیدیم، ولی رفقا آقا میزنه دو دقیقه بعد خوب شده، یعنی دقیقه براش واقعا همینه دیگه. مجازات، ترس از مجازات بازدارنده است. خودش که دیگه طرف مثل بچه هست که از آمپول میترسن، دو سه دفعه که آمپول زن این کار خیلی بدن نیم، پنج دقیقه درد میکنه. طبیعت مجازات این مدلیه. ولذا اشرار رو شما دقت کنید، معمولا این اشراری که یه بار زندانی رفتن دفعه بعدی چی میشه؟ راحت تر جرم انجام میدن. یه ها زندانی که بعد نید. این خیلی نکته مهمیه. خب پس بیام اینجا یه در واقع بحثم و ظلمون رو جمع بندی کنیم. ظلم یا به ما، یعنی در واقع ظلم به ما شده، این مایی که عرض میکنم، یا فرد یا حتی به حکومت، یا به حکومت. اینجا اصل چیه؟ که از ظلم حکومت بگذره یا ما از اون ظلم بگذریم. ظلمی که مردم بهمون کردن و ندرد بسته ما اون معاندین رو استثنان کردیم. همون اولا گفتیم خاطرون هست که از کنن؟ بله بله، اونی که اشروره، اونی که معاند، حتی اون تو همین استثنایی قرار میگیره. ولی ظلمی که مردم، حتی همین حوادث اخیر که اتفاق افتاد، اگر ظلم به ما شده میتونی ازش بگذری یا میتونی صبر کنی بسپاری به خدا، اصل اینه که این کار انجام بده. ولی اگر میبینی نمیشه از این ظلم گذشت به دلایل متعدد، باعث جری شدن میشه، باعث عادی شدن میشه، باعث تکرار میشه، اینجا باید مجازات بکنی. ولی باید مجازات چقدر باشه؟ به اندازه ظلمی که کرد، به اون اندازه که بازدارندگی ایجاد بکند، نه بیشتر. ولی همون جور هم بسه حکومت جدا، ولی ظلم فردی ها همین کلامی که امیر اینجا دارن به مالک حضرت میگن، میگن از این که بخشیدی ناراحت نباش، از اینجام که داری مجازات میکنی خوشحال نباش. قلبا من ناراحتم دارم اینا رو مجازاتشون میکنم، ولی چاره ای ندارم، چاره ای دیگه نیست. ولی اونجام قلبا ببخشیدش، که اون بوده فردش کینه را از قلب پاک کنه، ولی از بوده اجتماعی مجبورم مجازاتش کنه. بچه دونه مجازات، همونجور بچهش آدم مجازات، همون موقع که مجازات ناراحت قلبن با مردم همینطور. ولی در مورد ظلم به دیگران، در مورد ظلم به دیگران از چیه؟ از عدالت. بله یه دفعه من به بچم، به همسرم، به یه فرد از بستگانم میخوام توصیه اخلاقی بکنم، بگذاری چیه؟ بهتره. من به من مربیش دارم چنین حرفی میزنم، ولی هیچ وقت نبود انتظار داشتم این رویه تو جامعه عمومی بشه. ولی اصل بر اینه که ما تو جامعه همه اون باید به دنبال اجرای عدالت باشه.
حق مردم بود آقا وارد شد و گفت که ببخشیدشون
در حال علت شم اینه. ببینید تو اینجور مواقع ها خیلی ها چی میگن تو موج قرار میگیرن، آره حتی گول خوردن هم نیست، به اینا میگیم رفتار جمعی، بهش میگیم رفتار جمعی. خود جامعه شناسی تو ورزشگاه مثال میزنن، میگن شما تو ورزشگاه 100,000 نفر نشستن همه یو تشویق میکنن، مثلا ناخواسته شما که اهل اینجور شما بلند میشین با اونا هو راه میکشین، کف میزنین، سود میکشین. بگن شده بارها فیلم برداری کردن بعض از رفتار را وقتی که مثلا تیمشون میبازه با اینا صندلی ها رو میشکننده، اینا فیلم هاشو برای خود افراد گذاشتن، طرف بگه غیر ممکنه من این کاری کرده باشم. رفتار جمعی شکل میگیره، این حالت واگیر داره به قول من تحت تاثیر فضاست، دقیقا جمعه. خب پس اینم از بحث ظلم. ولی حالا اون برش هم بگیم، حضرت فرمودن صبر کن برای چی؟ صبر حتی یکون الله و الذی ینتقم له، خدا انتقام بگیره. ببینیم خدا چطور انتقام میگیره. اینم حضرت فیک از فرازه نهج البلاغه، همین نامه 53، همون صفحه‌ای که از آن باز کردن 404. اللهم صل علی محمد. خط 16، انصف الله و انصف الناس من نفسک، از جانب خودت با خدا و مردم منصف باش. در یکی از حکمت های نهج البلاغه حضرت میفرمان عدل همان انصاف است. عدل و انصاف یکی. انصاف یعنی چی؟ یعنی هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسندی. حضرت میفرمان بفرمان انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فی حوام رعیتک، با دو گروه منصف باشه که با مردمی که با خدا، از جانب سه گروه. اول خود بپا گرفتار بی انصافی نشه، دو و من خاصت اهلک به خاطر اطرافیان نزدیکه. بچه ها ظلمی کردن چون بچه تو به چیه؟ این ظلمو میپوشونی، چون بچه توه از ظالم طرفداری میکنی، نمیتونی ببینی این رو که بچت مجازات بشه، اینجا در مورد بچت انصاف به خرج نمیدی. و من لکفی حوام رعیته، اون رعیت و زیر دستی که دوستشون میداری، حالا یا خیشاوند دن یا نمیدونم همکار دن همشهری دن، بالاخره یه نصف هم حزبی دن، دوست نداره عدالت در مورد اونا اجرا بشه، لابی میکنی فلان میکنی. بعد حضرت میفرمون که عرضم اینجاست، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، دقیقا اینجا معلوم شد که انصاف و عدل یکیه. اگر انصاف به خرج ندی مطمئن باش پس ظلم کردی. چیزی بین انصاف و ظلم نیست، بین انصاف و در عدم انصاف و ظلم نیست، نه یکی. اگر انصاف به خرج ندی ظلم نقیزه همه. و من ظلم عباد الله، اگر کسی به بندگان خدا ظلم کنه، کان الله خصمه دون عباده، خدا به جای بنده هاش میشه دشمن اون ظالم، با خدا در افتاده نه با بنده خدا. چون بندگان خدا ایال الله هم و خدا ولیشونه. و من خاصمه الله ادهز حجته، اگر خدا دشمن کسی شد، خصم کسی شد، چه در دنیا چه در آخرت، ادهز حجته، حجت و دلیلش رو باطل میکنه. یعنی قاضی کیه؟ خود خود هست. حالا خود قاضی چیه؟ اینجا دادستانه، اینجا خودش در واقع شاکیه، خود شاکیه، لذا خدا هیچ بهانه‌ای براش قرار نمیده. لذا تعبیر امام اینه، اگر من خاصمه و من خاصمه الله ادهز حجته، اولا خدا حجت شو باطل میکنه، یعنی هیچ عذری نمیتونه در این زندگی بیاره. دوم چی؟ و کان لله حربن حتی ینزع او یتوب. حالا اینجا آقای مفصل بحث کن که چه لفظ حربن آمده، مصدر آورده، یعنی خدای متعال دائما با او در حال جنگه. تا کی؟ حتی ینزع، تا زمانی که اون ظلمش چی بشه؟ قطع بشه. او یتوب، یا توبه کن، چون گاهی غیر ارادی ما ظلم قطع میشه، اثر وضعش از بین میره، ولی گاهی توبه میکنه. نه تنها قطع میکنه، توبه هم میکنه. این باعث شد اون جنگ با خدا به پایان برسه. و لیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته من اقامت علی ظلم، هیچ چیزی به اندازه ظلم، اقامه ظلم، یعنی یه ظلم علنی رو شما انجام بده، هیچ چیزی به اندازه ظلم باعث تغییر نعمت و تعجیل نعمت نمیشه. خدا یه نعمت رو ازت میگیره، یه بلایی رو برات عارض میکنه. چرا؟ چون حضرت فرمودن خدا انتقام میگیره، ما و دستمون بسته، سار انتقام گرفتن، خدا دستش بازه، همه چی در اختیارش. ولذا معمولا همون جور که خدا من حیث لا یحتسب رزق میده، من حیث لا یحتسبم انتقام میگیره، از جایی که نمیدونه میخوره. ولذا خیلی باید حواسمون جمع باشه که در واقع خدای متعال، بخونیم لفظ بقی هم هست، یعنی بالاخره جایی که انسان آگاهانه ظلم میکنه، یعنی میدونه طرف حقش نیست، اینطوری ازش در واقع اینطوری باش بره، ولی انجام میده. و به خصوص حالا بحث پدر و مادر شد، بحث ظلمی که ما گاهی در حق پدر و مادرمون میکنیم، خدا اینا کرده. انشاءالله خدا همه پدر و مادرای ما رو مشمول عفو و رحمت و غفران خودش قرار بدهد، و ما رو هم انشاءالله به واسطه یه دعای خیر اونا مشمول رحمت خودش قرار بده. صلوات من خدمتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.